فراخوان تولید آثار هنری با موضوع روایت انسانی جنگ، پروژه‌های متقاضی در دو بخش اصلی انیمیشن و هنرهای تجسمی مورد ارزیابی و حمایت جدی معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می‌گیرند. علاقه‌مندان می‌توانند تا 25 اسفند ماه برای ثبت نام و ارسال طرح‌ها به سامانه خدمت به نشانی خدمت.isti.ir مراجعه نمایند.
سلام به مخاطبان رادیو اقتصاد. این پادکست ایران نامه است که از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه. در این برنامه، در این پادکست نگاهی داریم به آثار بزرگان شعر و ادب فارسی. امروز می‌خوایم درباره کنترل هیجان صحبت کنیم. شاعران زبان فارسی به ویژه حکیمان و عارفان قرن‌ها پیش از اون که روانشناسی مدرن اصطلاحات هوش هیجانی یا مدیریت بحران رو ابداع کنن، درباره تسلط بر نفس هنگام طوفان سخن گفتن. در ادبیات ما کنترل هیجان بیشتر با واژگان مثل حلم به معنی بردباری هوشمندانه است و ضبط نفس یعنی خودکنترلی و همچنین خاموش کردن آتش خشم توصیف شده.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم خورستن من، جان و تن من، هر دو فدای وطن من، روزی پدری پازنده بمان، روزی پسری تو پاینده بمان.
در این برنامه چند نگاه عمیق از اشعار فارسی درباره کنترل هیجان برای مدیریت بحران رو با هم مرور می‌کنیم. نگاه اول، خشم دشمن عقله. این نگاه فردوسی هست. فردوسی معتقده که در لحظه بحران هیجان به ویژه خشم مثل یه پرده جلوی چشم عقل رو میگیره و برای مدیریت بحران اول باید این پرده رو کنار زد. چو خشم آورد بخت بر کرده گوی، چو غم پیش آید به شادی بپوی. یعنی وقتی خشم سراغت میاد مراقب حرفات باش و وقتی غم میاد آگاهانه به سمت شادی حرکت کن تا غرق نشی. دومین نگاه این هست، قدرت سکوت در اوج تنش. این نگاه سعدی هست. سعدی در گلستان و بوستان بارها تاکید میکنه که در لحظات بحرانی کنترل زبان که همون خروجی هیجانات انسان هست کلید ماجرا هست. تو را با دشمنان در جنگ و پیکار، دو دست از ضبط نفس خیش بردار. یعنی چی؟ یعنی بزرگترین سلاح تو در جنگ با مشکلات این هست که بتونی خودت و هیجاناتت رو کنترل و ضبط کنی. همچنین یه بیت بسیار معروف هم درباره حلم و بردباری داره که میگه تو را سهمناکی برآرد ز پای که حلمت نباشد به هنگام رای. یعنی ترس و هیجان شدید زمانی تو را از پای در میاره که در لحظه تصمیم گیری بردباری و آرامش نداشته باشی. بریم سراغ نگاه سوم که نگاه مولانا هست و اون جراحی هیجان هست. مولانا معتقده که هیجانات مثل موج هستند و ما نباید با موج بجنگیم، بلکه باید از اون عبور کنیم. مولانا میگه کسی که بر هیجاناتش غلبه میکنه پهلوان واقعی در مدیریت بحران هست. خشم و شهوت مرد را احمق کند، ز استقامت روح را معزول کند. یعنی خشم و غلیان هیجان انسان رو از تفکر منطقی دور میکنه و باعث میشه قدرت ایستادگی و مدیریت رو از دست بده. در یه جای دیگه مولانا میگه که وقت خشم و وقت شهوت خیشتن، هر که دارد هست مرد تیغ زن. معنیش اینه که کسی که در لحظه خشم و هیجان خودش رو نگه میداره، این آدم در میدان نبرد زندگی پیروزه. اما بریم سراغ نگاه چهارم که استراتژی یا راهبرد صبر در برابر شتاب زدگیه. این نگاه صائب تبریزیه. صائب معتقده که بسیاری از بحران‌ها به دلیل تصمیمات هیجانی و عجولانه تشدید میشن. صائب میگه ز تعجیل است اگر راه سلامت گم کند مردم، که جز پس کوچه راهی نیست در شهر پشیمانی. به این معنیه که عجله که ناشی از هیجان لحظه‌ای هست باعث گم شدن راه درست میشه و تنها راهی که باقی میمونه پشیمانیه. اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم راهکار شاعران رو برای کنترل هیجان، توصیه هاشون رو باید تو سه مرحله خلاصه کنیم. مرحله اول توقفه، یعنی در لحظه هجوم هیجان سکوت کن و خاموش باش. مرحله دوم تحلیل هست، یعنی بدون که این هیجان خشم یا ترس یا هر هیجان دیگه‌ای مثل یک ابر گذرا هست. و مرحله سوم اقدام هست، یعنی بعد از فروکش کردن طوفان با عصای عقل قدم بردار. خب امروز درباره کنترل هیجان صحبت کردیم در شرایط بحرانی و کنترل هیجان رو از نگاه شعرا و بزرگان شعر و ادب فارسی بررسی کردیم با هم. اما برای اینکه تکنیک‌ها و روش‌های کاربردی در زندگیمون رو یاد بگیریم، می‌خوایم بریم سراغ دکتر سید حسین میرباقری که کارشناس اجتماعی برنامه هستن و ایشون برامون توضیح میدن که ما از چه روش‌هایی می‌تونیم کنترل هیجانات رو در زندگیمون و در شرایط بحرانی پیاده کنیم.
دوستان خوبم سلام، امیدوارم که سلامت باشید. میخوام امروز در مورد سلامت روان در شرایط بحران و شرایط جنگ براتون صحبت کنم. پس لطفاً خیلی با دقت گوش کنید. میخوام نکته های خیلی خیلی مهم و اساسی رو بگم. اگرم بتونید یک قلم و کاغذ کنارتون باشه و این مطالب رو یادداشت کنید که عالیه. نکته اول، دوستان خوب، مردم خوب ایران، ایران عزیز، نگاه کنید وقتی که شرایط بحران و جنگ ایجاد میشه، به طور طبیعی اندوه، نگرانی، خشم، استراب و ترس در افراد به ویژه کودکان و سالمندان ایجاد میشه. نکته اولی که امروز میخوام به به شما مردم خوبم بگم اینه که احساسات خودمون رو بپذیریم و اونها رو سرکوب نکنیم. به هر حال اینها طبیعیه، وقتی که یک دشمن متخاصم حمله میکنه به کشورمون، استراب ها و نگرانی های ایجاد میشه و این احساس ها خیلی طبیعیه. پس پذیرفتن این احساسات و سرکوب نکردنشون نکته اولیه که باید در نظر داشته باشه. نکته دوم که نکته بسیار مهمیه، ما در این ایام اطلاعات زیاد و خبرهای زیادی رو میشنویم. بیایم خودمون رو محدود اطلاعات موثق و بسیار ضروری، چرا که خیلی از اطلاعات در زمان بحران جنگ معمولا اطلاعات اشتباه و دروغه و شاید اصلا یه سری اطلاعات درست باشه ولی مورد نیاز ما نیست. مورد نیاز نیست که فرزندان ما بدونن یا افراد سالمند تو جریان این اطلاعات قرار بگیرن. پس نکته دوم که باز نکته بسیار بسیار مهمه اینه که به اطلاعات موثق و محدود فقط دسترسی داشته باشیم. یه نکته بسیار مهمه دیگه که خیلی مهمه، بیایم ارتباطات خودمون رو در این زمان بیشتر کنیم. بیایم با هم مهربون تر باشیم، رفیق تر باشیم، دوست تر باشیم و به هم بیشتر سر بزنیم. همدیگر بیشتر بشنویم، احوال همدیگر بیشتر بپرسیم و هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشیم. توی بحران‌ها و شرایطی که جوامع دچار بحران‌هایی مثل بحران جنگ میشن، مردم اون جامعه به میزانی که هوای همدیگر داشته باشن و با همدیگه مهربون تر باشن، اون جامعه میتونه از این بحران به خوبی عبور کنه. نکته چهارم، بیایم تا اونجا که میتونیم تا حد امکان روال زندگی خودمون رو حفظ کنیم. یعنی اگر قبلا در برنامه روزانه‌مون مطالعه بود، اگر ورزش بود، اگر سر زدن به دوستانمون بود، بیم روال زندگی خودمون رو حفظ کنیم به میزانی که روال زندگی طبیعی خودمون رو تلاش کنیم، نمیگم 100%، تلاش کنیم تا حد امکان حفظ کنیم، آرامش ما هم بیشتر خواهد شد. نکته پنجم، نکته مهمیه، خیلی ساده است ولی بسیار 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 اثرگذار. بیایم تکنیک های ساده آرامسازی رو تمرین کنیم. تکنیک های آرامسازی چیه؟ مثل این که در فضای باز بریم، تنفس عمیق داشته باشیم. این کارو چند بار در روز تکرار کنیم. یعنی در یک فضای باز تنفس عمیق، دم بازدم، دم بازدم. نکته بعد تمرین های توجه آگاهی. گاهی وقتا به خودمون فکر کنیم، به ضربان قلبمون توجه کنیم. همین تمرین توجه آگاهی باعث میشه که آرامش در وجود ما حاکم بشه. یا حرکات نرمشی خیلی ساده، حرکات کششی ساده، ابتدای صبح، در وسط روز، در انتهای شب، اینها باز تکنیک های خیلی خیلی کاربردی، راحت و بسیار بسیار مؤثر در آرامسازی ما هست. و حتی پیاده روی های ساده و میتونه مطالعات کتاب های خوب هم به ما یک آرامسازی خیلی خوبی رو هدیه کنه. پس این نکته‌ای که گفتم باز از اون نکته های خیلی خیلی مهم و کاربردیه. اما یه نکته دیگه هم به نظر من خیلی باید بهش توجه کنیم تو این دوران بحران و دوران جنگ، و اون نکته مراقبت از کودکان و سالمندانه. چون کودکان ما دلهای کوچیکی دارن، قلبهای بسیار لطیفی دارن، همچنین سالمندان به دلیل کهولت سن بسیار بسیار شکننده هستن. پس باید خیلی مراقبشون باشیم، خیلی توجه کنیم، به تغذیهشون دقت کنیم، به فکرشون دقت کنیم، به روح و روانشون دقت کنیم. برای کودکانمون گاهی قصه های قشنگ، قصه های حماسی از ایران قوی، از تمدن ایران، از مردان بزرگ، از قهرمانان ایران براشون تعریف کنیم و گاهی به بزرگترهامون، به اونهایی که سن و سالی دارن، بگیم برامون قصه بگن، برامون از گذشته ها بگن، برامون از اون مردان بزرگی که در طول تاریخ ایران حماسه آفریدن برامون تعریف کنن. و این توجه به کودکانمون و توجه به سالمندانمون باعث میشه که اونها هم حس خوبی پیدا کنن و این حس خوب در خانواده میتونه تسری پیدا کنه. یه نکته دیگه هم بگم، سعی کنیم کمتر عصبانی بشیم، تلاش کنیم کنترل خشممون رو با تمرین بالا ببریم. قبول دارم استرس زیاده، قبول دارم فکر خیلی ها مشغوله، اما اگر ما بیایم کنترل کنیم استرس های خودمون رو، اگر بیایم تمرین کنیم مهربانی، لبخند و کلمات خوب رو گفتن و حذف کلمات پرتنش رو از دایره لغاتمون حذف کنیم، زندگی ما آروم تر میشه، فضای زندگی ما بهتر میشه، بعد میتونیم بهتر فکر کنیم، بهتر تصمیم بگیریم و آینده‌ای زیبا رو ترسیم کنیم که انشالله در انتظار ما هست. یادون باشه مردم سرزمین من، مردم قوی و قیور من، یادون باشه که پیروزی نزدیکه و انشالله این پیروزی از آن ملت قوی ایران هست. خدا ناصر شما باشه.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، زش گفتم به گوش یاران، خوشا تبسم، خوشا ترنم، به سایه سارت جان ایران. تو نام عشقی، سلام عشقی، برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی، تو دل نشینی، تو آسمانی، ترین زمینی، خوشا
برنامه برای وطن رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. دوستان عزیز شنونده، لطفاً به این خبر توجه بفرمایید. دفاتر کاریابی‌های داخلی و خارجی که اعتبار مجوزشان منقضی شده، موقتاً مجاز به ادامه فعالیت هستند. جزئیات این خبر رو میخوایم دریافت بکنیم از زبان جناب آقای دکتر سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که همینک پشت خط ارتباطی رادیو اقتصاد هستن. آقای دکتر حسینی، سلام عرض ادب دارم خدمت شما، طاعاتتون قبول.
من سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. ایام رو تسلیت عرض میکنم و با آرزوی قبولی طاعات همه شما و عزیزان شنوند در خدمت شما.
متشکرم از شما. جناب آقای دکتر حسینی، خواهش میکنم بفرمایید در واقع کاریابی هایی که این خبرش هست که کاریابی های داخلی و خارجی هستش و ممکنه حالا اعتبار مجوزشون تموم شده، منقضی شده، اینها به صورت موقت که در واقع مجاز به ادامه فعالیت هستن، تو در واقع چه مدت زمان هستش و الان وضعیت دفاتر کاریابی به چه صورتیه؟
خب استعداد دارید، دفاتر کاریابی چه برای ایرانیایی که متقاضی کار در خارج از کشور باشن در واقع، و چه برای عزیزانی که داخل کشور در واقع برای انتقال نیروی کار به بازار کار به بنگاه مجوز از ما میگیرن، مجوزشون زمان داره و از یه بازه زمانی در واقع باید بیا در یک کمیسیونی و اونجا بررسی بشه، در صورتی که صلاحیت ها لازم رو داشته باشن تمدید صورت میگیره. با توجه به شرایطی که پیش اومده بود، برخی از این مجوزها منقضی شده بود، زمان در واقع فعالیتش به اتمام رسیده بود. واقعیت هم بسید که دغدغه این عزیزانمون رو کمتر بکنیم، یه مشکل در واقع از مشکلات دوستان رو کم بکنیم، تصمیم گرفتیم که تا زمانی که به شرایط عادی انشالله برگردیم. برای همین ما اعلام کردیم تا اعلام بعدی، یعنی اگر شرایط ادامه دار بود و زمانی که شرایط استیبل بشه ما بتونیم دوباره کمیسیون ها رو برگزار بکنیم، تمدید مجوزها رو به صورت باز دورهای زمانی انجام بدیم، ولی الان تا زمانی که شرایط در واقع به آرامش انشالله برسیم، ما این عزیزان میتونن با همین مجوزها فعالیت بکنن و هیچ معنی قانونی نداشته باشن. به مراجع قانونی هم اعلام کردیم که انشالله چرا مشکل نشن.
بله، خدمت شما عرض بکنم که با توجه به این که حالا در واقع این رو نمیدونم چقدر شما اشراف دارین بهش و الان چه تعداد در واقع مراکز کاریابی دارن فعالیت میکنن؟
ببینیم، ما تقریبا 1300 تا مرکز کاریابی در کشور فعال داریم.
بله.
که 200ش در واقع برای کسب و کارهای خارج از کشوره، یعنی برای نیروی کار خارج از کشور، 1300 تا در داخل. یه تعداد آنلاین هم داریم که تقریبا یه چیز علوش 100 تا مجموعه کاریابی آنلاین هم در کشور داریم که مجوزشون رو از وزارتکار میگیرن و خب اتحادیه داخلی دارن هم این تشکیلات، جز نهادهایی هستن که در حوزه بازار کار و اتصال نیروی کار به بازار کار قدمت خوبی در ایران دارن. الان هم با توجه به این شرایطی که ما داریم، خب ما امسال دو تا جنگ رو پشت سر گذاشتیم، در واقع آزادسازی قیمت‌ها رو داشتیم، یکی از سال‌های خیلی سخت ماست برای فضای کسب و کار و همینطور بازار کارمون. نیروی کار خب ریزش داشت بعد از جنگ اول طبیعتاً. الان هم کسب و کارها دچار آسیب شدن، یکی از جاهایی که معمولاً آسیب می‌بینن در جنگ‌های کسب و کارها
هست
از شرایط فعالیتشون. اما از همین من الان که خدمت شما صحبت می‌کنم، البرز اومدیم برای بازدید و همزمان داریم پایش میکنیم که انشالله بعد از شرایط آرامش برگشت بتونیم به سرعت این خلایی که ایجاد شده رو در واقع با یک کار علاهدهی بتونیم انشالله جبران بکنیم، یه مقدار از این مشکلات رو کاهش بدیم.
متشکرم از شما. خدمت شما عرض کنم آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه شما فرمودین به صورت میدانی هم دارین نظارت میکنین روی در واقع این مراکز، خب طبیعتا اون مراکز کاریابی که مجوزشون منقضی شده که شما فرمودین که این مجوزها در واقع ادامه داره و تمدید میشه، اما یه سری خبرها هستش که در واقع بعضی از مراکز کاریابی یا سایت های کاریابی حتی اونهایی که به صورت در واقع مجازی ممکنه فعالیت داشته باشن، در واقع بعضی اوقات یه سری تخلفات رو در واقع باش مواجه هستن هموطنانمون. اون به چه صورتیه؟ این نظارت ها روی این موارد هم اعمال میشه؟
بله، ببینید این که شما میفرمایید خب احتمالش هست. اولا همه کاریابی آنلاین باید مجوز رسمی داشته باشن. سرچ این که مجوز دارن کار سختی نیست، همه عزیزان اگر بخوان میتونن با یه جستجو ساده دسترسی داشته باشن به درگاه ملی مجوزها و ببینن که این کاریابی مجوز دریافت کرده یا نکرده.
بله.
ولی واقعیتش در مورد تخلف در همه صنوف اتفاق میفته، اما ما به شدت تو این موضوع سختگیرانه برخورد میکنیم.
بله.
در سال گذشته هم همینطور از حیث برگزاری جلسات مرتب کمیته تخلف‌ها موردایی که باشه تا لغو مجوز هم پیش میره، یعنی هم از جریمه و لغو مجوز، تعلیق مجوز. و واقعیتش معمولا هم آدمایی که سوء استفاده میکنن خیلی دنبال مجوز قانونی نیستن، اما اونایی که از اون مجوز قانونی دارن چه در دریافت حق و زحمه اگر تخلفی کرده باشن، در مورد تعامل با نیروی کار تخلفی کرده باشن، به شدت در واقع به این موضوع حساسیم. عزیزان میتونن این موضوعات رو از طریق در واقع پایگاه تلارستانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بخش شکایات میتونن به ما اعلام بکنن و ادارات کل ما در استانها میتونن اعلام بکنن. مطمئن باشن که پیگیری میشه. عرض میکنم تعداد زیادی ما برخورد داشتیم، هم لغو مجوز داشتیم در این مدت، هم تعلیق داشتیم برای مجموعهایی که تخطی کردن، به ویژه حالا بحث مالی و اینکه حق و زحمه که گرفتن یک طرف موضوع، در مورد اون مجموعهایی که متاسفانه نوع تعاملشون با نیروی کارجو تعامل درستی نبوده، مشکلاتی براشون ایجاد کردن، تا لغو مجوز هم پیش رفت.
بله، خیلی متشکریم. به هر حال این مراکز کاریابی که فضایی رو ایجاد میکنن برای افرادی که به هر حال قرار هست حالا در جستجوی شغلی هستن، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، باید به هر حال یک فضایی هم ایجاد بکنن برای که اون کسب و کاری که داره براشون ایجاد میشه به نوعی در واقع اطمینان خاطر برای هموطنانمون داشته باشه. خدمت شما عرض بکنم که فقط سوال آخرم هستش و اینکه آیا تمهیداتی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته برای اینکه کسب و کارهایی که دچار مشکل میشن در این شرایط جنگی یک فضایی رو براشون ایجاد بکنه، حالا به نوعی کمک بکنه، این تمهیدات اندیشیده شده یا خیر؟
ببینید ما در شرایط جنگ 12 روزه همین حالت رو داشتیم، در این جنگ اخیر هم که خب هنوز ادامه داره. ببینید مجموعه هایی که از نظر فیزیکی دچار آسیب شدن تعداد خیلی زیادی نیستن، در واقع بازار دچار مشکل شده. ما الان بیشترین تلاشمون، خب شما تعداد کسانی که تحت عنوان مشاغل خانگی خوداشتغالی و آزادکار معرفی میشن، یه جمعیتی شاید بالغ بر 4-4.5 میلیون نفر رو شامل میشن. خب اینها کسب و کارشون آسیب دیده، دسترسیشون به بازارها برای فروش خدمات و کالاهاشون سخت شده به خاطر چالشایی که به خاطر قطعی اینترنت و این سری پروتکل‌های امنیتی وجود داشته. طبیعتاً این جابجایی های جمعیت، خب پراکندگی که هست و جمعیتی که الان مستقر شده در شهرستان ها، طبیعتاً به مایحتاج اولیش بیشتر فکر بکنه. اینها همه چالش هایی که وجود داره. ما الان همه تلاشمون اینه که بتونیم یه تمهیدی بکنیم، یک امکان تسهیلاتی برای این کسب و کارها فراهم بشه. رایزنی هامون رو کردیم، برشک بانک مرکزی و بانک ها هم دچار مشکل هن. اما همچنان پیگیریم که بتونیم حداقل برای این که بتونن یه دوره سخت رو بگذرونن، اما بیشترین تمرکزمون رو باید بذاریم برای شرایط پسا جنگ که خیلی سریع بتونیم این خلایی که ایجاد شده رو جبران بکنیم. واقعیتش طبیعتا شرایط جنگ و شرایط جنگ ای که من بگم آسیب نمیزنه واقعی نیست، آسیب میزنه، سختی ایجاد میکنه، ولی همونجور که الان عزیزان ما دارن در جبهه ها میجنگن، من همین امروز که عرض بکنم خدمت شما برای بازدید استان البرز کرج اومدم، همه این عزیزان دارن اینجا به سهم خودشون کار میکنن، تولید میکنن.
بله.
و واقعا وایستادن همونجوری که مرسی هم رزمندگان ما وایستادن.
بله.
جامعه کار و تولید هم پای کار وایستادن، حقشون این هست که ما هم در واقع و حاکمیت هم به همون میزان حمایت بکنه.